بدترین ریزش بازار سهام تو تاریخ از سال 1929 شروع شد. ریزشی که یه دهه رشد بی‌نظیر اقتصادی رو تحت تأثیر قرار داد. دهه 1920 دهه رونق بورس تو آمریکا بود. شاخص دا جونز که یکی از شاخصهای مهم بورس آمریکاست، از عدد 63 تو آگست 1921 رسید به عدد 381 تو سپتامبر 1929. این یعنی شاخص تو 8 سال 6 برابر شد. هیچ کشوری تا اون موقع همچین رشدی رو تجربه نکرده بود. اما این رشد تا ابد ادامه نداشت. بازار تو 3 سپتامبر 1929 به اوج خودش رسید و از اونجا به بعد آروم آروم شروع کرد به پایین رفتن، تا اینکه تو 28 و 29 اکتبر کاملا سیاه پوش شد. تو 28 اکتبر که بهش دوشنبه سیاه هم میگن، شاخص دا جونز 13% ریخت. روز بعدش یعنی 29 اکتبر سه‌شنبه سیاه، شاخص 12% دیگه هم پایین اومد. این روند همین شکلی ادامه پیدا کرد، جوری که تا اواسط نوامبر شاخص 50% ارزش خودش رو از دست داد. همه این اتفاقا باعث شد جرقه یکی از مهمترین وقایع تاریخی تو اقتصاد بخوره، رکود بزرگ یا Great Depression، که طولانی ترین، عمیق ترین و فراگیرترین رکود تو تاریخ آمریکا و اقتصاد صنعتی مدرنه. رکودی که بیشتر از 10 سال طول کشید. سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمونو بالا ببریم. من سارا و امروز اومدم به یه داستان تاریخی و در این حال جذاب و آموزنده اقتصادی رو برات تعریف کنم. پس اگه آماده ای بزن بریم. داستانمون از دهه 1920 شروع میشه، دوران شکوفایی آمریکا. دهه‌ای که توش اقتصاد آمریکا 42% رشد میکنه و خیلی از مردمش رونق اقتصادی و زندگی بی دغدغه رو تجربه میکنن. این دهه دهه تغییره. دورانی که بهش دوران خروش 20 سالگی هم گفته میشه. زمانی که خیلی از آمریکایی‌ها تازه برای اولین بار صاحب ماشین، رادیو و تلفن شدن. رفاه تو شهرها زیاد شد و تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم کم کم داشت اتفاق میافتاد. دهه 1920 زمانی شروع شد که جنگ جهانی اول تازه تموم شده بود و آخرین سربازای آمریکایی داشتن از اروپا برمیگشتن. بیشتر این سربازا تا قبل جنگ هیچ وقت از خونه هاشون دور نشده بودن و حالا در حالی به زندگی قبلیشون برمیگشتن که اروپای مدرن رو دیده بودن و تجربیاتشون از جنگ باعث شده بود که دیدگاهشون نسبت به زندگی تغییر کنه. خواسته هاشون تغییر کنه. اونا دیگه چیزای بهتری رو تو زندگی برای خودشون و خانواده هاشون میخواستن. حالا دیگه دهه 1920 با رشد، تغییر، یادگیری و اکتشاف همراه شده بود. آمریکا یه قدرت جهانی به حساب میومد و دیگه فقط مستعمره سابق بریتانیا نبود. حالا فرهنگ آمریکایی مثل کتاب، فیلم و تئاترای برادوی به بقیه دنیا صادر میشد. جنگ جهانی اول باعث شده بود اروپا مثل قبل نباشه و رو به زوال بره و در مقابل آمریکا تو مسیر شکوفایی و رشد قرار بگیره. رشد صنایع و اختراعات هم کمک کرد موقعیت آمریکا نسبت به بقیه دنیا تثبیت بشه. جالبه بدونی که تو اون زمان حتی هنرم در حال تغییر بود. تو این دوره که بهش عصر جازم میگن، لویز آرمسترانگ با ترومپتش از یه طرف قوقا به پا کرده بود و از طرف دیگه سینما اولین فیلم ناطقش رو داشت تولید میکرد. فیلم The Jazz Singer که تو سال 1927 اکران شد. Man, پیش 20 سالگی فقط توف برهنگ و صنعت نبود، بلکه با پرسر و صدا ترین و طولانی ترین قرش تو بورس نیویورک هم همراه بود. قیمت‌های سهام به طرز بی سابقه رشد می‌کردن و سقف‌های جدیدی می‌زدن. همونطور که قبلا گفتم شاخص داو جونز تو 8 سال 6 برابر شد. این اوضاع بازار پای میلیون‌ها آمریکایی رو به بورس و سفته‌بازی کشون، از میلیونرها گرفته تا آشپز و سرایدار، پس اندازه خودشون رو اووردن تو وال استریت سرمایه گذاری کردن. کارگزاریا، صندوقای سرمایه گذاری و حسابای اعتباری که حوزه های جدیدی تو صنعت مالی بودن هم به این موضوع کمک کردن. اونا به مردم عادی این امکانو میدادن تا با پول قرضی سهم بخرن. یعنی اینطور که خریدارا یه بخشی از قیمتو که معمولاً 10% بود پیش پرداخت میدادن و بقیهشو وام میگرفتن. اون سهامی هم که میخریدن و به عنوان وثیقه وام میذاشتن. بنابراین همه پولایی که قرض گرفته میشد میومد تو بازار سهامو. همینم قیمتها رو افزایشی میکرد. این روند همین جوری ادامه داشت و محبوبیت بورس انقدر زیاد شد که تو آگست 1929 به اوج خودش رسید. انقدر بازار خوب بود که تقریباً هیچ کی توقع نداشت بازار سقوط کنه. حتی اقتصاددان خیلی معروف آمریکایی به نام اروینگ فیشر یه اظهار نظر خیلی معروف داره که میگه قیمت سهام به جایی رسیده که به نظر میاد یک سطح مرتفع دائمی باشه. اما فیشر بنده خدا خیلی بدشانس بود، چون این حرف رو دقیقاً چند روز قبل از ریزش بورس زد. همین موضوع هم باعث شد که شهرتش به شدت خدشه‌دار بشه. اما بین همه این خوشبینا کسایی هم بودن که شاخکاشون به کار افتاده بود و احساس خطر کرده بودن. مثل کی؟ مثل مسئولای فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکا. بذار قبل از اینکه جلوتر بریم همینجا یه خورده راجع به سیستم بانک مرکزی آمریکا برات توضیح بدم، چون تو داستانمون نقش مهمی دارن و این حرفا بعداً به دردمون میخوره. ببین، قبل از تأسیس فدرال رزرو تو سال 1913 آمریکا تنها قدرت مالی بزرگ دنیا بود که بانک مرکزی نداشت. دلیل اینکه تصمیم گرفتن براش بانک مرکزی تأسیس کنن پنیکا یا وحشت‌های مالی مختلفی بود که تو قرن 19 هم اتفاق افتاد و اقتصاد آمریکا رو گرفتار کرد. تو این مدت ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌ها مشکلات اقتصادی زیادی رو به وجود آورد. همه اینا و به خصوص بحران سال 1907 باعث شد که دولت متوجه بشه که نیاز داره یه نهادی رو تأسیس بکنه که جلوی همه این مشکلات رو بگیره. به خاطر همینم تو سال 1913 قانون فدرال رزرو تصویب شد و فدرال رزرو هم بر مبنای اون تأسیس. توی این قانون کنگره آمریکا اومده 3 هدف اصلی رو برای فدرال رزرو تعیین کرده. اول، حد اکثر کردن اشتغال. دوم، تثبیت قیمت‌ها و سوم، تعدیل نرخ‌های بهره بلند مدت. این 3 وظیفه تو 100 سال گذشته بیشتر هم شده و الان چیزای دیگه‌ای مثل نظارت و تنظیم مقررات بانک‌ها، حفظ ثبات سیستم مالی و ارائه خدمات به دولت رو هم شامل میشه. اما نکته منحصر به فرد و غیر عادیش اینه که چاپ پول وظیفه فدرال رزرو نیست و این کارو وزارت خزانه داری که یه نهاد خارج از بانک مرکزی انجام میده. حالا خود فدرال رزرو از چند تا لایه تشکیل میشه. یه هیئت مدیره 7 نفره داره که رئیس جمهور معرفیشون میکنه و سنا تایید. غیر از این 7 نفر 12 نفرم هستن که رئیس بانکای فدرال رزرو منطقه‌ایان. این بانکای منطقه‌ای تو شهرهای مختلف کشور هستن و روی بانکای تجاری خصوصی نظارت میکنن. این 19 نفر با هم یک کمیته تشکیل میدن که بهش میگن کمیته بازار باز فدرال یا FOMC. این کمیته مسئول تعیین سیاست‌های پولی آمریکاست. وقتی که قرار باشه واسه سیاستی رأی گیری کنن، همه 7 عضو هیئت مدیره به علاوه 5 از 12 رئیس منطقه‌ای حق رأی دارن. از این 5 تا رئیس منطقه‌ای که حق رأی دارن، یکیش همیشه رئیس فدرال رزرو نیویورکه. 4 تای دیگه چرخشی از بین 11 نفر باقی مونده برای دوره‌های 1 ساله انتخاب میشن. احتمالاً تا حالا شنیدی که میگن بانک مرکزی آمریکا یه بانک مرکزی مستقله. چرا اینو میگن؟ چون تصمیمای سیاست پولی که تو این بانک گرفته میشه نیازی به تایید رئیس جمهور یا هیچ آدم دیگه‌ای تو قوه مجریه یا مقننه نداره و تازه دوره فعالیت اعضای هیئت مدیره که اون 7 نفر باشن 14 ساله. یعنی این افراد تو دوره‌های مختلفی از ریاست جمهوری و کنگره فعالیت می‌کنن و وقتی دولت‌ها تغییر می‌کنن اونا عوض نمی‌شن و سر کارشون هستن. خب حالا که یه کلیتی راجع به فدرال رزرو می‌دونی، برگردیم به داستان اصلیمون. گفتم که بازار داشت همینجوری رشد می‌کرد و همم خیلی به آینده‌اش خوشبین بودن. ولی این وسط رؤسای خیلی از بانک‌های منطقه‌ای و اکثریت هیئت مدیره فدرال رزرو معتقد بودن که سفته بازی که تو بازار سهام به وجود اومده داره منابع رو از کارای تولیدی منحرف می‌کنه. به خاطر همین تصمیم گرفتن یه اقدامی بکنن. نشستن با هم بحث کردن که چیکار میشه کرد. هیئت مدیره معتقد بود که قانون اجازه استفاده از پولای بانک مرکزی برای کارای سفته بازانه رو نمیده. به خاطر همینم تصمیم گرفتن جلوی وامایی که به مردم داده میشه رو بگیرن. اونا از بانک مرکزی خواستن تا به بانکایی که به سفته بازا پول قرض میدن اعتبار ندن و درخواست اعتبارات اونا رو رد کنن. از طرف دیگه اومدن به مردم در مورد خطر سفته بازی هشدار دادن. اما برخلاف هیئت مدیره، رئیس بانک منطقه نیویورک که همونجور که گفتم رئیسم خیلی مهمه، نظر دیگه ای داشت. اون موافق افزایش نرخ تنزیل بود. نرخ تنزیل چیه؟ نرخ تنزیل نرخ بهره‌ایه که بانک‌ها به بانک مرکزی میدن بابت پولایی که ازش وام میگیرن. پس هیئت مدیره میگفت به بانک‌ها وام ندن، رئیس بانک نیویورک میگفت وام بدن ولی نرخ بهره‌شو بالاتر ببرن. این بالا بردن نرخ بهره هم به طور مستقیم نرخ استقراض خود بانک‌ها رو بالا می برد، هم به طور غیر مستقیم نرخایی که همه وام گیرنده ها مثل شرکت ها و مردم پرداخت می کردن رو زیاد می کرد. پس هدفش از این کار این بود که هزینه وام بالا بره و فعالیت های سفته بازی کم بشه. نیویورک تو سال 1929 چند بار درخواست کرد که این استراتژی رو انجام بده. ولی هیئت مدیره این استراتژی رو قبول نداشت. به خاطر همینم این درخواستا رو رد می‌کرد. ولی وقتی درخواستا ادامه پیدا کرد، بالاخره تسلیم شد و تو ماه آگوست با برنامه نیویورک موافقت کردن و نرخ تنزیل نیویورک زیاد شد. وقتی نرخ تنزیل بالا رفت، دنبالش بقیه نرخ‌های بهره‌ام تو بازار بالا رفتن. مثل نرخ بهره وام، سپرده، همه چی. چون اینا همه با هم حرکت می‌کنن. ولی این کارشون یه سری نتایج ناخواسته داشت. اولیش این بود که بعد از افزایش نرخ بهره تو آمریکا، بانک‌های مرکزی سایر کشورام مجبور شدن تا نرخ بهره‌شون رو بالا ببرن. علت این اجبارم این بود که کشورها اون موقع از استاندارد بین‌المللی طلا پیروی می‌کردن. استاندارد بین‌المللی طلا یه سیستمی بود که بر اساس اون قیمت ارز در مقابل مقدار ثابتی از طلا محاسبه میشد. یعنی هر ارزی تو داخل یا خارج از اون کشور میتونست راحت به یه مقدار ثابتی از طلا تبدیل بشه. نرخ ثابت تبدیل دلار به طلای خالص 20.67 دلار به ازای هر اونس بود. با این شیوه قیمت گذاری نرخ ارز بین کشورام ثابت بود. حالا وقتی فدرال رزرو نرخ بهره رو افزایش داد، هم آمریکایی‌ها رو تشویق به سپرده گذاری تو بانک‌ها کرد، هم خارجی‌ها رو تشویق به سرمایه گذاری تو آمریکا. این کار جذابیت دلار رو بیشتر کرد و تعادل رو به هم زد. بنابراین برای مقابله با این شرایط، کشورهای دیگه مجبور شدن نرخ بهره‌شون رو بالا ببرن تا اینجوری از تبدیل شدن ارزشون به طلا و خروجش توسط سرمایه‌گذارا جلوگیری کنن. وقتی همه نرخ بهره رو بالا بردن، نتیجه ناخواسته بعدی اتفاق افتاد و اونم این بود که فعالیت‌های اقتصادی تو دنیا شروع شد به کند شدن. ببین، افزایش نرخ بهره به صورت کلی یه سیاست انقباضیه که بانک‌های مرکزی معمولاً برای مقابله با تورم ازش استفاده می‌کنن. یعنی وقتی اقتصاد بیش از حد داغ میشه، تعادل قیمت‌ها به هم می‌ریزه و تورم زیاد میشه، بانک‌های مرکزی برای اینکه بازارا رو آروم کنن، میان نرخ بهره رو زیاد می‌کنن. این کارشون چه فایده‌ای داره؟ فایده این کار اینه که هم هزینه وام برای بیزینس‌ها بالا میره و هم سپرده‌گذاری تو بانک‌ها جذاب میشه. پس یه جورایی با این کارشون تمایل به فعالیت اقتصادی و تولید رو کم می‌کنن. حالا وقتی آمریکا و بقیه کشورها با هم نرخ بهره‌شون رو بالا بردن، باعث شدن که تجارت بین‌المللی کم بشه و در نتیجه اقتصادهای کل جهان وارد رکود بشن. حالا دیگه تو تابستون 1929 اقتصاد آمریکا وارد یه رکود ملایمی شده بود. اما با این وجود روند بورسش همچنان افزایشی بود و تا پاییز همون سال هم ادامه پیدا کرد. این رشد قیمت‌ها اصلاً با شرایط موجود و درآمد مورد انتظار تو آینده قابل توجیه نبود. قیمت سهم از ارزش واقعیشون خیلی بیشتر شده بود. تو این اوضاع فدرال رزرو نگران داشت همه چی رو نگاه میکرد، چون بانکای تجاری همچنان داشتن به سفته بازا وام میدادن. تو سپتامبر 1929 قیمتهای سهام یه افت ناگهانی کرد، ولی چرخید و شرایط بهتر شد. با این حال بازار دیگه متزلزل شده بود. بعضی از بزرگای مالی مثل رئیس فدرال رزرو نیویورک همچنان سعی میکردن سرمایه گذارا رو به خرید تشویق کنن. تو ماه اکتبر یه ائتلافی از بانکدارا برای اینکه اعتماد رو به بازار برگردونن، شروع کردن به خرید بلوکای سهام تو قیمتهای بالا. ولی تلاششون شکست خورد. اواخر اکتبر سرمایه گذارا شروع کردن به فروش دیوانوار سهامشون. همینم باعث شد که قیمت سهام به شدت بریزه. ریختن بازار سهام، تجارت و تولید هم آسیب دید. سرمایه گذارا و مصرف کننده ها حسابی به وحشت افتاده بودن. مردم داشتن پسنداز زندگیشون از دست می دادن. از امنیت شغلیشون می ترسیدن و نگران بودن که تو آینده می تونن از پس هزینه هاشون بر بیان یا نه. این ترس و عدم اطمینان باعث شد که مردم خریدای بزرگ که قبلن با وام یا اعتبار انجام می دادن و کم کنن، مثل خرید ماشین. در نتیجه شرکت‌های بزرگی مثل فورد با کاهش تقاضا روبرو شدن و مجبور شدن تولیدشون رو کند کنن و کارگرا رو اخراج. دوباره بیکاری زیاد شد و رکودی که تو تابستون 1929 شروع شده بود عمیق‌تر شد. با این حال تأثیر ریزش بازار بورس رو فعالیت‌های اقتصادی تو چند ماه کمرنگ شد و تو پاییز 1930 شرایط جوری شده بود که به نظر می اومد بهبود اقتصادی نزدیک باشه. آخه تو سه تا رکود قبلش به طور متوسط 15 ماه طول کشیده بود تا شرایط بهبود پیدا کنه. حالا رکودی که تو تابستون 1929 شروع شده بود، تو پاییز 1930 15 ماه شده بود و واسه همینم پیش بینی می شد که دیگه بهبود شرایط نزدیک، سریع و قوی باشه. اما شرایط خوب پیش نرفت و تو ماه نوامبر یه سری بحران تو بانکای تجاری به وجود اومد که باعث شد رکودی که معمولی به نظر می اومد رو به یه رکود بزرگ تبدیل بکنه. زمانی که بحران شروع شد، بیشتر از 8000 تا بانک تجاری وجود داشت که متعلق به سیستم فدرال رزرو بودن. اما در مقابلش نزدیک به 16,000 تا بانک هم بودن که تو سیستم فدرال رزرو نبودن. این بانک‌های غیر عضو توی محیطی فعالیت می‌کردن که شبیه دورانی بود که هنوز فدرال رزرو تأسیس نشده بود. همین محیط و شیوه کارم دلیل به وجود اومدن بحران بانکی 1930 شد. چون سیستم کاری این بانک‌ها یه سری مشکل داشت. اولین مشکلش رویه‌ای بود که اونا استفاده می‌کردن تا چکای در حال وصولشون رو به عنوان بخشی از ذخایر نقدی بانک حساب کنن. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که این چکای شناور تو ذخایر دو تا بانک نشون داده می شد. یکی بانکی که چک رو نقد می کرد، یکی هم بانکی که پول چک رو پرداخت می کرد. اما درستش اینه که تو هر زمان اون پول نقد فقط می تونست توی یه بانک باشه. به خاطر همینم بانکدارا اون موقع به این ذخایر که از چکای شناور محاسبه می شد می گفتن ذخایر ساختگی. مقدار این ذخایر ساختگی تو دهه 1920 زیاد شد و درست قبل از بحران مالی 1930 به اوج خودش رسید. این به این معنی بود که تو واقعیت سیستم بانکی ذخایر نقدی کمتری برای مواقع اضطراری داشت. از طرف دیگه مشکل این بانک‌ها این بود که تو مواقع بحرانی نمیتونستن ذخایر مورد نیازشون رو تأمین کنن، چون اینا یه بخش از ذخایرشون رو به عنوان پول نقد تو خزانه‌های خودشون نگه می‌داشتن. بعد قسمت بیشترش رو به عنوان سپرده تو بانک‌های کارگزار تو شهرهای دیگه نگه می‌داشتن. این بانک‌های کارگزار مثل یه واسطه به بانک‌ها خدمات ارائه می‌دادن. این مدل از نگهداری ذخایر دسترسی بانک‌ها به پولاشون تو مواقع بحرانی رو محدود می‌کرد. مثلا فکر کن وقتی یه بحرانی پیش می اومد و مشتری‌ها وحشت زده هجوم می آوردن به بانک که پولشون از حساب بردارن، اون بانک به پول نقد زیادی نیاز پیدا می کرد که خودش نداشت. در نتیجه مجبور بود که از کارگزارش بخواد تا براش پول بفرسته. حالا این موضوع وقتی مشکل میشه که اون کارگزار همزمان درخواست مشابهی از بقیه بانکان بگیره یا حتی مشتری‌های خودش هم پول بخوان. تو این وضعیت اون کارگزار باید خودش از یه بانک کارگزار دیگه درخواست ذخیره میکرد. مثل یه آبشار این موضوع همین جوری ادامه پیدا میکرد و همه رو درگیر میکرد. دقیقا همین مشکلات سقوط شرکت کالدول اند کمپانی رو به یه رویداد مالی دردناک تبدیل کرد. کالدول بزرگترین شرکت هلدینگ مالی تو جنوب آمریکا بود و مجموعی از خدمات بانکداری، کارگزاری و بیمه رو از طریق شرکت‌های زیر مجموعه‌اش به مشتریاش ارائه می‌داد. وقتی بازار سهام ریخت، مدیرای این شرکت که سرمایه‌گذاری زیادی تو بورس داشتن، مبالغ قابل توجهی از دست دادن. شرکت مادرم با مشکل مواجه شد. در نتیجه این مدیرا برای جبران ضررهای خودشون اومدن پول نقد شرکت‌های زیر مجموعه‌شون رو تخلیه کردن. به خاطر این حرکت خودخواهانه مدیرای شرکت، یکی از شعبه‌های اصلی کالدول، یعنی بانک تنسی نشویل، مجبور شد تو 7 نوامبر درهای خودش رو ببنده. تو 12 و 17 نوامبر، شرکت‌های وابسته به کالدول تو تنسی، ناکسویل، کنتاکی و لوئیسویل هم ورشکست شدن. ورشکستگی این شرکت‌ها باعث شد یه آبشار کارگزاری به وجود بیاد، مثل موقعیتی که قبلا برات توضیح دادم. یعنی تعداد زیادی از بانک‌های تجاری درگیر این موضوع شدن و مجبور شدن تعلیق کنن. تو جاهایی که این بانک‌ها بسته شدن، سپرده‌گذارا وحشت کردن و هجوم آوردن تا پولای خودشونو به صورت دست جمعی از بقیه بانکان برداشت کنن. وحشت از یه شهر به شهر دیگه می‌رفت. تو عرض چند هفته صدها بانک مجبور شدن تا فعالیت خودشون رو متوقف کنن. با اینکه حدود یه سوم از این بانک‌ها تونستن ظرف چند ماه دوباره باز بشن، اما اکثرشون برای همیشه تعطیل شدن. تو اوایل دسامبر وحشت شروع کرد به فروکش کردن که دوباره تو 11 سپتامبر یه جرقه جدید خورد. چهارمین بانک بزرگ شهر نیویورک فعالیت خودش رو متوقف کرد. این بانک از قبل داشت مذاکره می‌کرد برای اینکه با یه مؤسسه دیگه ادغام بشه. فدرال رزرو نیویورک هم داشت بهش برای پیدا کردن شریک کمک میکرد. اما وقتی مذاکرات ادغام شکست خورد، سپرده‌گذارا برای برداشت پولشون هجوم آوردن و در نتیجه ناظر بانکی نیویورک مجبور شد که بانک رو تعطیل کنه. این اتفاق مثل داستان کالدول تیتر روزنامه‌ها تو کل آمریکا شد. ترس از کمبود پول و بحران سپرده‌گذارای نگران رو دوباره روونه بانک‌ها کرد تا پولاشون رو بردارن. واکنش فدرال رزرو به این بحران تو مناطق مختلف فرق داشت. بحران از ناحیه 6 فدرال رزرو که دفتر مرکزیش تو آتلانتا هست شروع شد. رؤسای فدرال رزرو آتلانتا معتقد بودند که مسئولیت اونا به عنوان آخرین راه حل نجات حکم می‌کنه که تو شرایط بحرانی به کل سیستم بانکی کمک کنن. بنابراین اونا اومدن فرایند استقراض به بانکای عضو فدرال رزرو سرعت دادن و بانکای عضوشون رو تشویق کردن که وامای بانکای غیر عضو رو هم تمدید کنن و منابع رو سریع به جاهایی که با هجوم مردم درگیرن بفرستن. از طرف دیگه این بحران تو منطقه 8 فدرال رزرو که مقرش تو سنت لوئیس هم اتفاق افتاد. رؤسای فدرال رزرو اونجا دیدگاه محدودتری نسبت به مسئولیتاشون داشتن و به خاطر همینم به بانکای غیر عضو کمک نکردن. این دوتا تفکر نتایج مختلفی بین دوتا مناطق داد. بعد بحران تو منطقه 6 که فدرال رزروش به همه کمک کرده بود، رکود اقتصادی کم شد و بهبود شروع شد، ولی تو منطقه 8 صدها بانک ورشکست شدن. وامدهی کم شد، تجارت دچار مشکل شد و بیکاری هم افزایش پیدا کرد. این بحرانم اوایل سال 1931 فروکش کرد تا اینکه دوباره بحران جدیدی تو ماه جون 1931 تو شهر شیکاگو شروع شد. همه این بحرانای بانکی که به صورت منطقی اتفاق می افتادن داشتن به اقتصاد ملی ضربه می زدن. این بحرانا از یه طرف وامدهی رو مختل می کردن و باعث می شدن هزینه هایی که شرکت ها برای سرمایه در گردششون پرداخت می کردن زیاد بشه و از طرف دیگه بانکدارا و مردم رو وادار می کردن تا از ترس پول نقدشون رو ذخیره و احتکار کنن. همه اینا نتیجهش شد عرضه کم پول، تقاضا و مصرف پایین، کاهش قیمت ها و بیکاری زیاد. خیلی از بانک ها، شرکت ها و مردم تو این شرایط ورشکست شدن. با وجود استاندارد طلام، این شرایط به بقیه کشورهای صنعتی منتقل شد و بحرانای مالی تو اون کشورها رو به وجود آورد. بحران به وجود اومده تو کشورهای دیگه دوباره اثرش به آمریکا برگشت و این موضوع شرایط رو بدتر کرد. نکته مهم تو بحرانای بانکی سال 30 و اوایل 31 تا اینجا برای تعریف کردم این بود که همشون ماهیت منطقه‌ای داشتن، اما این ماهیت تو پاییز 1931 تغییر کرد، زمانی که بحران بانکی به کل کشور رسید. جرقه اونم تو 21 سپتامبر 1931 خورد، وقتی بریتانیا از استاندارد طلا خارج شد، یعنی تصمیم گرفت که دیگه ارزشو به مقدار ثابتی از طلا یا برعکس تبدیل نکنه. وقتی این اتفاق افتاد، خارجی‌ها نگران شدن که نکنه آمریکا هم همین کارو بکنه. در نتیجه شروع کردن به تبدیل دارایی دلاریشون به طلا و خروج اون از آمریکا. این تخلیه خارجی باعث شد که ذخیره طلای آمریکا به شدت کم بشه. تو همون موقع سپرده‌گذاران که سابقه بانک‌ها رو دیده بودن نگران امنیت بانک‌ها شدن و شروع کردن به خارج کردن پول از حساباشون. این موضوع باعث تخلیه داخلی سیستم بانکی شد. تخلیه داخلی و خارجی ذخیره پول تو کشور رو کم کرد و رکودی که به وجود اومده بود و دوباره عمیق‌تر کرد. بانک فدرال رزرو نیویورک اوایل اکتبر همون سال برای اینکه جلوی تخلیه خارجی طلا رو بگیره، اومد نرخ بهره رو بالا برد. هدفش هم این بود که سرمایه گذارا رو به سپرده گذاری پولشون تو آمریکا تشویق کنه. با همه این کارا، تخلیه خارجی ذخایر طلا که تو سپتامبر شروع شده بود تا اواخر اکتبر تموم شد. ولی ورشکستگی بانک‌ها همچنان ادامه داشت. بر همینم کنگره آمریکا تو ژانویه 1932 اومد یه مؤسسه ایجاد کرد که فشار روی سیستم بانکی رو کم کنه. اون مؤسسه اختیار اینو داشت تا به بانک‌ها مؤسسات مالی و راه آهن وام بده. به غیر از اون، فدرال رزرو تو آپریل 1932 شروع کرد به بازخرید اوراق بهادار دولتی تا اینجوری عرضه پول رو بالا ببره. تا ماه آگست، یعنی تو 8 ماه، فدرال رزرو حدود 1 میلیارد دلار اوراق خرید. نتیجه همه این کارا این شد که تو نیمه اول سال 1932 اپیدمی ورشکستگی بانک‌ها تموم شد و شرایط اقتصادی بهتر شد. اما اینم دوام نیاورد. کلن این تفلکی‌ها تا می اومدن یه خورده امیدوار بشن و نفس راحت بکشن، دوباره از یه جای دیگه دچار مشکل می شدن. حالا دور جدیدی از مشکلات اوایل سال 1933 داشت شروع می شد. خب رسیدیم به آخر این قسمت. ادامه داستان رو انشالله تو اپیزود بعدی برات تعریف می کنم. لطفاً اگه این قسمت رو دوست داشتی، پولشناسی رو سابسکرایب کن تا وقتی قسمت بعدی اومد ازش مطلع بشی. ممنونم ازت که تو این قسمت با هم همراه بودی. لطفاً نظرات تو با هم تو کامنت ها در میون بذار و این پادکست رو هم به دوستات معرفی کن. پولشناسی اول راهه. هر نوع حمایت از طرف تو خیلی ارزشمنده. دمت گرم، فعلا خدافظ.